اونم با چه سوابقی، چه سوابقی. خب این مستحق بخشش نیست، خدا هیچ وقت نمیبخش. چرا؟ برای اینکه اگر چنین کسی مورد بخشش قرار بگیره، این خلاف حکمت هست. پس اصلا این عالم برای چی آفریده شده؟ این امتحان خوب و بدی و این که آدم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا چیه؟ افنجعل المتقین کالفجار؟ ما خوب و بد رو یکسان قرار میدیم؟ اگر من شد آدمی رو که از روی غفلت مرتکب گناه شده با کسی که با گردن کلفتی گناه میکنه، بلکه هم حاضر نیست کمترین عذرخواهی رو کنه، حتی استغفار هم حاضر نیست. خدا اگر این دوتا رو یه جور قرار بده، این یه خلاف حکمتی. این همون است که مورد غضب خدا واقع میشه، به این هیچ چاره ای نداری. اما اون کسی که از روی اینا برن بودی، غفلتی براش پیدا شده، جهلی شده، بالاخره بعد حاضر شده عذرخواهی کنی، این همون است که امید نجاتی براش هست. بستگی داره به اینکه چند روز از این وقتش استفاده کنه و در مقام طلب عفو و استغفار بهره بگیره. به هر حال این بیان این است که خدایا تو نسبت به گناهکارهایی که در جهل فرو رفتن، مبتلا به جهالت هستند، یک احسان خاصی داری، نظر خاصی داری. اون تفضلی را که نسبت به چنین کسانی میکنی به من بکن. عد علیه به فضلی که، اون فضلی که نسبت به مذنب قد غمره و جهل هست، اون را متوجه من کن، من با مشغول اون تفضل قرار. این با بیان سابقش هم بود تفاوتی نداره، اما یه مفهوم جای اضافه داره و اونه که علاوه بر این که اقرار به گناه هست، علاوه بر این که در مقام استرحام هست، ضعف و بیچارگی خودش را بیان میکنه، به عنصر جهل هم تکیه میکنه که درست من این اشتباهات را کردم، قبولم دارم، مستحق عقوبت هم هستم، ولی به هر حال همه اینها از روی جهل بودی، از روی جهالت بودی، توجه کامل نداشتن، روی اعراب نبودی. چون اینها در حالی انجام گرفتم که من محفوف به جهل بودم، تو جهل فرو رفته بودم، آگاهی کامل نداشتم به لوازم کار خودم، به اینکه دارم چه کار میکنم و چه لوازم و آثاری داره، بنابراین جا داره که اون تفضلی را که نسبت به چنین کسانی داری که در اثر جهل مبتلا به گناه شدن، این تفضل را شامل حال من هم باشد. بیان دیگری اینا ملاحظه فرمودید در همین جملاتی که عرض کردم، دو سه شیوه بیان هست، همه در مقام این هست که رحمت خدا را به جوشش در بیاره، به اصطلاح یا بفرمایید خودش را مستحق به درک رحمت کنه، چون این تغییرات در ما پیدا میشه نه در خدا. یکی دیگه از بیانات اینه که ما این سطر تعالی است ذنوبم فی دنیا و انا احوج الى سطرها علی منک فی الاخرى. من اقرار کردم که گناهکارم، اما این گناهانی که من مرتکب شدم، تو اون خدای کریمی هستی که در تمام کون این گناهان را پوشوندی، من را رسوا نکردی. نیاز من به این پوشوندن در عالم آخرت بیشتره. در دنیا اگر رسوا می شدم، من فقط یه رسوایی دنیایی بود دیگه، عذاب ابدی نداشت. اما در این حال تو حاضر نشدی آبروی من رو بریزی، چه خلق خودت من رو رسوا کنی. حالا که این ستاریت رو تو داری و گناه بندگان رو می پوشانی و اون رو پیش امثال خودشون رسوا نمی کنی، بیا این ستاریتت رو در آخرت هم ادامه بدی. من نیازم به این مسکور موندن و پوشیده موندن گناهانم در آخرت بیشتر از دنیا. باز بیان همون بیان استرهام استدلال برهانی نیست یا استدلال جدلی نیست که تا اشکال بکنی که اون وقت پوشندن تا تو حیا کنی، اما تو سوء استفاده کردی از این ستاریت من و حالا وقتیست که باید کیفر اون گناه تو ببینی که بیان برهانی باشه، وقت میشه اینجور اشکال بکنن که شرایط فرق کردی، ولی بیان این نیست که میخواد اقناع بکنه طرف را، بحث بکنه تا قانعش کنه، محکومش کنه. مقام استرهام است، یعنی احساس و عواطف را میخواد تحریک کنه. خب یک عمری آبروی من را نریختی، حالا میخواد آبروی من را بریزی؟ این نظیر همون بیان است که تو در دنیا لم یزل برک علیه فی ایام حیاتی یا ایام حیاتی، تمام امور دوران زندگی مشمول بر و احسان تو بودن. یکی از مصداق برم همین است که عیوب من را پوشندی، گناهان من را آشکار نکردی، آبرو من را نریختی پیش مردم. یکی از مصادیقش را اینجا ذکر میکنه که مسئله ستاریت الهی نسبت به عیوب هست تا آبروی طرف پیش مردم نریزی. محترمت حالا که این ستاریت در دنیا داشتی، در آخرت هم ادامه بگی. در ادامه باز یه نکته دیگری را اضافه میکنیم، از میکنه که الهی قد احسنت الیه اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین. تو در دنیا که این عیوب من را پوشندی، باعث این شد که این آبروی من پیش بندگان صالحت نریزی. اگر در آخرت گناهان من را نپوشانی، نه تنها آبروی من پیش صالحین میریزه، بلکه همه خلایق گناهکاران هم پیش اونها من دیگه آبروی نداره. در دنیا آدم گاهی گناهانی که میکنه، رفقاش در گناه میفهمن، خیلی هم باکن داره که همکاراش بفهمن، اونایی که رفیق کارش هستن، همراهش هستن، اونا میفهمن این گناه داره. وقتی یه باندی هستن این گناهی رو میکنن، اون یکی میکنه ابایی نداره که از دیگران هم ببینن بفهمن خبردار میشن. اونی که میترسه اینه که اون خوبان رو بفهمن، اونایی که این کارا رو بعد میدونن. اون کسی که این کارا خودش رو همین کارا خیلی هم بد نمیدونه، اون بفهمدم خیلی این ناراحت نمیشه، هم کارشه چه بسا به کمک هم مرتکب این گناهان میشن. اونی که میترسه اینه که خوبانی که مبتلا نیستند بفهمند که چنین کار زشتی مرتکب میشه. آبروی پیش خوبها بریزه. خدا هم لطفی که میکنه اینه که در دنیا آبروش رو پیش خوبا نمیریزه، اونایی که اهل این کار نیستن، کسانی که این کار رو بد میدونن، گناه میدونن، اگه بفهمن توبیخش میکنن، سرزنشش میکنن، چه بسا از خونه بیرونش میکنن، از شهر بیرونش میکنن. در دنیا خدا عیبهای ما رو از خوبا میبوشن. اگه بنا باشه این کار رو در دنیا نکنه، خوبان هستن که میفهمن گناهکاران چه کارهای بدی مرتکب شدن، آبروشون پیش خوبان میرید. اما در آخرت اون چه هست خوب و بد همه میفهم. اونجا بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، میبینن چه کسانی رفتن جهنم، کسانی را که میکشن میبرن به طرف جهنم، دیگران هم میبینن، چیز مخفی نیست، نه کسی مخفیانه بهشت میره، نه کسی مخفیانه جهنم میره. اونجا هر چه هست و برهو لله جمیعا یوم تبل سرائر، پوشیده ها پنهان ها پوشیده ها آشکار میشه، هرچه هست و نیست میریزه رو دایره. اون کسانی که خوبن همه میدارن خوبن، اون کسانی که بدن همه میفهمن دارن. اگر در آخرت عیوب من را نپوشانی و من را رسوا کنی، نه تنها خوبها می فهمم که من گناهکار بودم، بلکه همه خلایق از گناه من آگاه می شن. یک عده کمی در دنیا بودم که من ازشون حساب می بردم، نه من نمیخواست اونا بفهمن، خیلی شما ما بودن، دوستان بودن، کسان که من رو میشناختن. اما روز قیامت که به نامش آبرو من بریزه، همه خلایق از اولین و آخرین میفهمن که من چه اعمال زشتی داشتم. در دنیا آدم گاهی فریب شیطان میخوره، عملی انجام میکنه که دوست نداره یک بچه ای ببینه، بچه ای که اون کار زشت میداری. چرا به کسی که برایش ارزشی قائل هست میخواد آبروش بشه و محفوظ باشی، شخصیتش محفوظ باشی، اگه بنا باشه همه اولین و آخرین که همه در صحرای محشر حاضر هستند، یوم مجموع آن له النار، اونجا یک کسی فتش بریزه روی آب رسوا بشه، همه خلایق میفهمه. اون وقت چقدر رسواییش بیشتره؟ در این بیان روی این نکته تأکید شده که نه تنها اگر من را در قیامت رسوا کنی، مثل این است که در دنیا رسوا کردی، هزاران برابر از اون بدتری است. در دنیا که رسوا می شدن یه دل کمی می فهمیدن، یه نفر که همه عالم خبر ندارن از کارش، اگر خبر دارن بشن یه دل کمی اهل شهرش هستن دیگه. پس کنید خیلی رسوا بشید اهل کشورش بفهمن، اون که پایین خود کسی معمولا نام اطلاع پیدا نمی کنه. اما در آخرت اگر کسی رسوا بشه، خلایق از اولین تا آخری میفهمن که این اهل چه رشتی هایی بودی. بنابراین احتیاج من به این که در آخرت این گناهان رو بر من بپوشانید و من رو رسوا نکنید بیشتره. یعنی اون کلی که عرض کردم که خدای متعال نه تنها کسانی که استحقاق رحمت دارن اونها رو مورد رحمت قرار میده، حاضر تا اونجایی که رحمت کردن خلاف حکمت نباشی به مراحل مختلف اون رحمت رو افاضه کنی. ولی ذات که بعد از این که کسانی حتی به واسطه شدت کارهای بدشون یک عمری را، عمری که صدها و هزاران سال است، در عالم برزخ به گناه میگذرانند، در قیامت، در بعد از محشر، بعد از تصفیه حساب خلایق که چقدر طول بکشه، بعد از همه اینها مشمول شفاعت واقع میشه. اون شفاعت نهایی است که ادخرت و شفاعتی لاهل کبائر من امتی، مال اون مرحله آخری، مال اون کسانی است که در اثر اعمالی که در دنیا، گرفتاری های دنیا، مرض ها، مصیبت ها، اعمالش گناهانشون صاف نشده، خدای متعال بعضی از مؤمنین را در همین جای دنیا که هستن مبتلاشون میکنه به یه سختی هایی، به فقر، به گرفتاری، به مرض، به داغ عزیز، به چیزهای ناهنجاری، تا این سختی ها اون پلیدی های گناه را آب کنی، به آتشی آدم در درون خودش احساس میکنه وقتی مصیبت و گرفتاری داره علاو میگیره آدم. این شبیه این است که یه چیزهای مثل یک فلزی که توی در بوته تلاساز ها میگذارن داغ میکنن، آتیشش میدن تا اینکه اون عناصر مضرش آب بشه، اینا جدا کنند از طلا. خدای متعال انسان های مؤمن را در این دنیا به بعضی از سختی ها و گرفتاری ها مبتلا میکنه تا اون کدورت هایی که در روحشون در اثر گناه بیداشته اینا آب بشه، پاک بشه. اگه با همین صبر، مرض، گرفتاری های دیگه، غم و غصه هایی که برای افراد پیش میاد، اگه گناهان پاک شد، موقع مرد دیگه راحت از دنیا میاد. اگه گناهانشون بیشتر بود، اینا که من از میگرم مضمون روایات زیاد است تا از خودم نمیگم، اگه با اینا پاک نشد، خدا باز مؤمن را با اینکه مؤمن است جانش را سخت میگیری. سکرات مرگ، سخت گرفتن جان از چیزهایی که باعث میشه بقیه گناهانش پاک بشه، که از دنیا که رفت دیگه پاک بشه، در عالم برزخ دیگه گرفتاری نداشته. ولی بعضی هستن گناهانشون اونقدر زیاده که با سختی جان کندن هم پاک نمیشن. شب اول قبر گرفتار فشار قبر میشه. اون مؤمنی که حسابش صاف شده دیگه فشار قبر نداره، یا حتی جان کندنش خیلی آسان است. مؤمنی که قبلا حسابش پاک شده موقع جان کندن در بعضی روایات هست مثل کسی که در حجره عروسی میره با شادی جان میره، ولی اگر گناهانش پاک نشده باشه باز در شب اول قبر معذب میشه، فشار قبر میبینه. اون فشار به قدری سخت است که مثل همه سختی هایی که در عمر آدم متحمل شده یک جا بر آدم وارد میشه. اگه پاک شد بقیهش دیگه در عالم برزخ راحته، اما اگه با این هم پاک نشد در عالم برزخ اونقدر مبتلا میشه تا تدریجا اینها پاک میشه و نهایتاً در محشر آفتاب سخت محشر، گرسنگی ها، تشنگی هایی که اوصافش رو شنیدید، اینا باعث میشه که این بقیه آلودگی هایی که در روح انسان هست، این کثافت ها، اینا پاک بشه تا وارد حوض کوثر بشه و نهایتا تمیز بهشتی بشه. آدم آلوده رو تو بهشت نمیره، جای ناپاکان نیست. همه چیز باید تا لب حوض کوثر باید تصفیه بشه. اونجاست که مؤمنینی که لیاقت شفاعت داشته باشن هنوز هم گناهانشون پاک نشده باشه به شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین از عذاب نجات پیدا میکنن و به برکت شفاعت وارد بهشت. خب این مراحل طولانی است. در روایات آمده که میدونید بیشترین چیزی که مایه امید ما هم شفاعت دیگه. بلا صوفه آتی گرد لکه فتردا در روایت هست که اون چیزی موجب خوشنودی پیغمبر میشه همون شفاعت آخری است. خدا این مقام رو پیغمبر اکرم داد. ولی در روایات آمده که با وجود این که ما شفاعت میکنیم شما را، اما این شفاعتی که قول میدیم برای شمایی که مؤمنی اگر با ایمان از دنیا برید مال لحظه آخره، به قول جوان ها مال دقیقه 90. عالم برزخ فکری به حال خودتون بکنیم. ما قول نمیده در عالم برزخ حتما شفاعت کنیم. بله کسانی هستن اعمالی انجام دادن، گاهی عزیز رضا، سید الشهدا، سایر ائمه اطهار در عالم برزخ هم میان، بازدیدشون میان، اونایی که رفتن زیارت میان شفاعتشون میبرن، عذابی ازشون برداشته میشه، کم میشه، تخفیف پیدا میکنه و چه بسا به کلی برداشته بشه اگر تعموندش کم باشه. اما اگه اونقدر زیاد هست که با اینا تصفیه نمیشه، تصفیه حساب نهایی میمونه برای قیامت. هزاران سال در عالم برزخ ممکنه کسی مبتلا بشه تا در قیامت مشمول شفاعت بشه. اینه که ما نباید مغرور بشیم به این که تازه اگر یقین داشته باشیم که با ایمان از دنیا بریم. شرط اول شفاعت اینه که شرط با ایمان از دنیا بریم. اگر در موقع مرگ شیطان ایمان آدم رو گرفت، از حسابش پاک، از همونجا کافر از دنیا رفت، هیچ وقت مشمول شفاعت نمیشیم. اگر لحظه آخر توانست ایمانش رو حفظ کنیم، اون وقت امیدی هست که شفاعت بشه. اما که اون بستگی داره به مقدار گناهانی که مرتکب شده. این است که تأکید فرمودن که مغرور نشد به شفاعت. ما گفتیم شفاعت بکنیم و البته خواهیم کرد برای شما این که با ایمان و با ولایت از دنیا برید، اما نمیگیم حتما در عالم برزخ مورد شفاعت قرار میگیدیم. مواظب باشید کاری نکنید که در عالم برزخ مبتلا بشید، یعنی ملزم بشه این گناه بر شما بناسه، این آلودگی ها طوری بشه که قابل تطهیر نباشه تا روز قیامت. در هر حال این بیانات مختلفی است که در همین جا اگر انسان با توجه به این مطالب لطیف که به ما یاد دادن که چگونه با خدا سخن بگید تا لیاقت رحمت و مغفرت و عفو او را پیدا کنید، اگر از اینها استفاده بکنیم باعث میشه که همینجا حساب تسویه بشه. خدا سریع و رضا، اما به شرط این که ما یک قدم بریم بردیم خدا بریم دیگه دور و بر گناه نریم، دیگه تبعیت از شیطان نکنیم، تصمیمشو بگیریم. اما اگر اصلا گوشمون به این حرفا خدای نکرده به رکاب نبود یا اونقدر آلودگی ها زیاد شد که رغبت رو به توبه هم زیاد کرد، ما خیلی کار سخت میشیم. نباید مغرور بشیم که بالاخره ما مؤمنیم یا اهل ولایتیم حتما ما رو شفاعت خواهد کرد. اگر تازه با ایمان و با ولایت از دنیا بریم اون چی یقینیست شفاعت در قیامتی، اما در عالم برزخ قول قطعی برای شفاعت به کسی نبوده. صلواتی بشه.